حکم پنجم چنین میگه: پدر و مادر خود را گرامی دار تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد روزهایت دراز شود. شریعت پاک خداوند یا ده فرمان رو میشه تشبیه کنیم یک نردبانی، به اون نردبان یعقوب که در اون خواب دید که چهار حکم اول اون مثل چهار پله آخره و ما رو به خدا و به آسمون نزدیک میکنه و مربوط به وظایف ماست به خداوند، و شش حکم بعدی پله های پایین اون نردبانی که مربوط میشه به وظایف ما نسبت به هم نوعانمون. در اون چهار حکم اول ما خدا رو به درستی میشناسیم، با او سالک هستیم، او رو پرستش میکنیم، و احکام بعدی مربوط به روابط ما میشه با دیگر انسانها که نسبت به اونها رابطه پرمحبتی داشته باشیم. و کسی که مذهب درستی داره و با خدای حقیقی سالکه، ممکن نیست رفتار غیر انسانی ازش سر بزن. از چهارم که اول مربوط میشه به محبت ما به خداوند، شش حکم بعدی محبت ما به هم نوعانمون. و دین حقیقی و دینی که از سوی خداوند هست و مکاشفه خداوند، از این راه میتونه اون بشناسیم که ثمرات اون در جامعه و در افراد همیشه ثمرات مثبت و اخلاقی است، باعث نیکی و محبت و دوستی بین پیروانش میشه. دینی که چنین ثمرات اخلاقی رو به بار نمیاره و در پیروانش ایجاد نمیکنه، بدون شک دین باطلی هست. خداوند ما گفت ثمرات یک درخت رو و یک درخت رو از ثمراتش میتونیم بشناسیم، نه از اون ادعایی که میکنن. و مطالعه شریعت خداوند ما کمک میکنه تا از همه مهمتر پی به ذات نیک خداوند ببریم. خداوند همچون یک پدر حکیم و مهربانه و به ما شیوه درست زندگی کردن رو در کلامش میاموزه. دستورات و احکامی که در کلام است اگر در جامعه درست اجرا بشه، بدون شک اون جامعه رو به جامعه سالم و پیشرفته‌ای بدل می‌سازد. زیرا خداوند در ذاتش نیک است و شریعت او که جلوه‌ای است از ذات خداوند و اراده او، به ضرورت وقتی که اجرا بشه ثمرات مثبتی به جا میاد. حکم اول چنین می‌خونیم: پدر و مادر خود را گرامی بدار. و دلیل اونو به ما میگه: تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد روزهایت دراز شود. این حکم مثل بقیه احکام شریعت بسیار شمول هست، صرفا مربوط به رابطه پدر و مادر و بزرگ کردن بچه ها نیست، بلکه خداوند یک اصل رو به شکل بسیار فشرده به ما میگه و این همه این شرایط انسانی رو و روابط فردی رو در جامعه و در خانواده در بر میگیره. عنوان مثال: روابط متقابل بین والدین و فرزندان، رابطه متقابل بین اعضای کلیسا و رهبران کلیسا، روابط متقابل بین شهروندان و حاکمین جامعه، و همچنین زنها و شوهرها و یا پیرها و جوانها. پس رابطه این گروه ها رو نسبت به هم میبینیم و هر گروه نسبت به گروه یک وظایفی داره. از این حکم همه اینها رو در بر میگیره. همچنان که کلام میگه به والدین احترام بگذارید، اونها رو گرامی بدارید، پدر و مادر هم نسبت به فرزندانشون یک وظایفی دارن. این وظایف متقابل هست. پس به تک تک اینها نگاه میکنید، همونجوری که پدر نسبت به فرزندانش وظیفه داره، در قبال اون فرزندان یه وظایفی نسبت به پدر و مادرشون دارن. حاکمین جامعه که خداوند اونها رو مقدر داشته، یک وظایفی دارن نسبت به شهروندان، و به همین شکل شهروندان یک وظایفی دارن در قبال حاکمین جامعه. شوهرها یک وظایفی دارن نسبت به همسرانشون و در قبال اون همسران نسبت به شوهرانشون، و سالمندان و موسپیدان یک وظایفی دارن نسبت به جوانترها و اونها نسبت به افراد بزرگتر. به تک تک اینها نگاه میکنیم، و اگر این حکم رو واقعا آدمی به درستی اجرا کنه، جامعه بدل میشه به یک جامعه بسیار سالم. اگر حاکمین جامعه دستوراتی که خداوند میخواد اداره کنن، کسی دیگه مملکتش رها نمیکنه تا به کشور دیگه پناهنده بشه، خانواده جای امنی میشه و سالمی میشه برای رشد بچه ها و نسل آینده نسل سالمی میشه. خداوند میگه پدر و مادر خود را گرامی بداری. پس فرزندان نسبت به والدینشون یک سری وظایف دارن. فقط من به آیات اشاره میکنم بدون اینکه اون توضیح بدیم، چون وقت زیادی نمیبره. لاویان فصل 19 چنین میگه: هر یک از شما باید مادر و پدر خود را حرمت نهد، نیز باید شبات‌های مرا نگاه دارید. من یهوه خدای شما هستم. به بت‌های بی‌ارزش روی میآورید. یعنی در اینجا این کتاب موسی ابتدا نام مادر آورده شده، میگه مادر و پدر خود را حرمت بذارید. اهمیت این حکم رو می‌بینید. همون خدایی که در این آیه میگه بت‌های بی‌ارزش رو بهشون روی نیاورید، به ما دستور میده که به پدر و مادر خودمون احترام بگذاریم. احترام شامل رفتار محترمانه میشه نسبت به والدین، شامل این میشه که به اونا گوش بدن و از اونا اطاعت کنن. امثال سلیمان چنین میگه: ای پسران، به رهنمود یک پدر گوش فرا دهید، توجه کنید تا فهم را به دست آورید. از فرزندانی که بزرگ میشن به ویژه در این خانواده مسیحی، اینا باید یاد بگیرن که همه خواسته های قانونی و درست پدرانشون رو به جا بیارن. ما نباید فرزندانمون سرکش و یا نامطیع بار میان. در عهد جدید چنین میگه: ای فرزندان، از والدین خود در خداوند اطاعت کنید، زیرا کار درست این است. بینید همون حکم که در عهد عتیق است، در عهد جدید به اون اشاره میشه. فرزندان باید مطیع باشن. در لوقا فصل 2 آیه 51 میخونیم: زمانی که خداوند ما عیسی مسیح در روی زمین بود و در زمانی که خدمت زمینیش را انجام میداد و کودکی بود، در این آیه میخونیم که خدا مطیع ایشان بود، همون که فرشتگان تحت فرمانش هستند. در زمانی که در این دنیا هست و فروتن گشته، خود را مطیع والدینش میسازد. و این نشون میده چقدر این موضوع مهم هست. این احترام رو بچه‌ها وقتی نشون میدن به پدر مادرشون که حتی مورد توبیخشون قرار گرفتن، اون رو با بردباری بپذیرن. نصیحت هایی که پدر مادر بهش میدن اینا رو گوش بدن، چه در مورد کار و زندگیشون و چه در مورد آیندهشون. همچنین فرزندان وظیفه دارن تا زمانی که والدینشون پیر و یا ناتوان شدن از اونها مراقبت کنن و اگر میتونن نیازهاشون رو برآورده سازن. این مثل یک بدهی میمونه که ما به والدینمون داریم. زمانی که ما کوچک بودیم و از اونا از ما نگهداری کردن، اکنون که ما بزرگ شدیم و اونها ناتوانن، ما وظیفه داریم. کلام خداوند از ما میخواد تا از اونها حمایت کنیم. امثال سلیمان فصل 23 به عنوان مثال چنین میگه: به پدرت که از او جان یافتی گوش فراده، و مادر خیش را در روز پیریش حال مشمار. از اینا به طور خلاصه وظایف یک فرد هست نسبت به والدینش. ما یاد میگیریم از کودکی چگونه به پدر زمینیمون احترام بگذاریم، تا وقتی که بزرگ شدیم و ایمان آوردیم همون گونه به پدر آسمانیمون احترام بگذاریم و اونو گرامی بداریم. در قبال این والدین هم همین حکم یک وظایف رو اونها میده. اونها نسبت به فرزندانشون وظایفی دارن. تا وقتی که کوچک هستن و نونهالن، والدین وظیفه دارن به اونها محبت دلسوزانه نشون بدن. مادرها اگر میتونن باید بچه هاشون شیر بدن. اشعیا 49 چونی میگه: آیا ممکن است مادر کودک شیرخواری خود را فراموش کند و پسر رحم خویش هم ننماید؟ این وظیفه مادرها هست که این حکم از اونها خواسته شده. و از روزی که بچه ها بزرگ میشن در خانواده مسیحیان و توانایی درک این حقایق دارن، باید تعالیم کتاب مقدس و شریعت پاک خداوند رو به اونا یاد بدیم. اینا باید یاد بگیرن این حقایق رو در ذهنشون قرار بدن. افسوسیان 6 آیه 1 چنین میگه: ای پدران، فرزندان خدا خشمگین مسازید، بلکه آنها را با تعلیم و تربیت خداوند بزرگ کنید. دیویز والدین باید مراقب باشن که بچه ها رو خشمگین نسازن. چگونه ما خشمگینشون میذاریم؟ وقتی که بی علت اونها رو تنبیه میکنیم، وقتی که بین بچه ها تفاوت میذاریم، و یا چیزی که ضروریه به اونها نمیدیم، و یا حتی وقتی به اونها قول میدیم و قولمون رو زیر پا میذاریم. این گونه است که ما اونها رو خشمگین میسازیم. و والدین وظیفه دارن تا برای بچه هاشون دعا کنن هر روز، و همچنین با زندگی خودشون و الگویی که به اونها میدن، اونها رو در زندگی و خداپرستی تشویق کنن. والدین وظیفه دارن بچه ها رو مطیع خودشون سازن. وقتی که هنوز سنشون کمه، از اونها باید بخوان که مطیع والدینشون بشن. اینجا جای تأسفی که نسل جوان الان جوری شدن که در خانواده ها پدر و مادر مطیع خواسته های بچه هاشونه. این کاملا باید برعکس باشه. پدر و مادر مسیحی باید فرزندانشون رو مطیع خودشون سازن. همچنین اونها رو تشویق کنن، چه از لحاظ زبانی چه به طور عملی. وقتی که کار نیکی انجام میدن اونها رو تشویق میکنن که بچه اون کار بیشتر انجام بده. وقتی کار بدی انجام میده باید اون رو توبیخ کنن. و حتی تنبیه بدنی رو کلام مقدس ضروری میسازه. دیگه فرزندت را تا هنوز امیدی هست ادب کن. کمر بر نابودی او مبند. آی وقتا ما به سخنهای روانشناسا و دیگران گوش میدیم و فکر میکنیم اگر بچه ها رو تنبیه بدنی کنیم این روی اعصابش اثر میذاره و غیره و غیره. اما چیزی که کلام میگه و میگه چگونه ما رو بچه ها رو بار بیاریم، ما کلام خدا رو گوش میگیریم و این گونه به عنوان وظیفه پدر و مادر بچه ها رو بار میاریم. امثال 29 چنین میگه چوب و توبیخ حکمت میبخشد، اما بچه‌ای که با خال خود رها شود مادرش را شرمسار میسازد. فرزند خود را ادب کن که تو را آسودگی خواهد بخشید و مایه خوشنودی جانت خواهد بود. این وظیفه پدر و مادره که جایی که ضروری هست بچه هاشون رو تنبیه کنن اگر ضروریه و اونا رو تأدیب کنن. به علاوه وظیفه دارن نیازهای ضروری اونا رو فراهم کنن، به فکر آینده بچه ها باشن و اونا رو افراد مفید جامعه بار بیارن. اگر بچه من میخواد فوتبالیست بشه باید به اون بگم که نه، تو باید یک عضوی از جامعه باشی که به دیگران و به جامعه نفعی برسونی، نه اینکه قهرمان فوتبال بشی و پول در بیاری و مشهور بشی. این چیزها رو ما باید به عنوان والدین وظیفه داریم که اینجوری بچه‌ها رو بار بیاریم و همچنین به فکر آینده اونها باشیم. اگر کسی در پی تامین معاش خیشان و بخصوص خانواده خود نباشد منکر ایمان است و پستر از بی‌ایمانی، اول تیموتائوس. همچنین کلام میگه چرا که فرزندان نیستن که باید برای والدین خود پسنداز کنند، بلکه والدین برای فرزندان خود پسنداز میکنن. پس ما فکر آینده بچه ها هستیم و این گونه است که وظایف دینی خودمون نسبت به بچه هامون به جا میان. براشون دعا میکنیم، تعلیم و تربیتشون میکنیم چون اون که وظیفه ما هست و اونها هم انتظار داریم به ما احترام میذارن. این گروه اول هست. را بذاریم به گروه بعدی نگاه کنیم، در این خانواده مسیحی و روابط بین زن و شوهر. ابتدا به وظایف زنها و یا همسران نگاه میکنیم نسبت به شوهرانشون که چگونه اونها رو بهشون احترام میذارن. در آیین مسیحیت میدونید زنها و مردها کاملا با هم برابرن، از حقوق یکسانی برخوردارن. هر کدوم به طور شخصی باید نجات پیدا کنه و هر کدوم به طور شخصی میتونه نزد خدا بره، اما وظایف اونها در ازدواج تقسیم بندی شده. وظایف زنها اینه که شوهرانشون از همه کسانی که در این دنیا وجود داره بیشتر دوست داشته باشن، حتی از بچه هاشون بیشتر دوست داشته باشن. تایتوس فصل 2 آیه 4 چنین میگه تا بتوانن زنان جوانتر را خرد بیاموزند که شوهر دوست و فرزند دوست باشن. این وظیفه اول زنها هست در ازدواج. و بعد وظیفه دیگه اینه که نسبت به شوهرانشون وفادار باشن در همه زمینه ها، نه تنها از لحاظ جنسی بلکه در مورد اسرار و خانواده. نباید مسائلی رو که بین زن و شوهر هست جایی فاش کنن به اونها خیانت بشه. زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زیرا خدا به عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد. این ازدواج مسیحی است بین یک زن و یک مرد. ازدواج موقت و یا متعه همون زنا هست، زنای اسلامی. خداوند میگه بی عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد. پس ما در آیین مسیحیت چنین گناهی رو نداریم. زنها باید به شوهرانشون وفادار باشن. علاوه باید مطابق همین حکم به شوهرانشون احترام بذارن، از اونها اطاعت کنن. در همه مواردی که قانونی هست و درسته باید در مسیح مطیع شوهرانشون باشن. ای زنان تسلیم شوهران خود باشید همان گونه که تسلیم خداوند هستید. پس همان گونه که کلیسا تسلیم مسیح است، زنان نیز باید در هر امری تسلیم شوهران خود باشند. افسسیان فصل 5 آیه 22. این مسئله اصلا فرهنگی نیست و ربطی به جامعه و فرهنگ اون زمان نداره، بلکه اراده خداوند برای خانواده‌ای که در اون آسایش و احترام و امنیت وجود داشته باشه. و به شوهران میگه هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون خیشتن محبت کند و زن نیز باید شوهر خیش را حرمت نهد. به این شکل که خود را تسلیم شوهرش میسازد. به علاوه زنها باید سعی کنند تا شوهران خودشون رو خوشنود سازن در خونه، باعث شادی اونها بشن و اگر چرخ زندگی نیاز داره به کمک اونها به شوهرشون کمک کنن تا چرخ زندگی رو بچرخونن. اول قرنتیان فصل 7 چنین میگه زن متأهل نگران امور این دنیاست، نگران این که چگونه شوهرش رو خوشنود سازن. این وظیفه زنها هست. و به علاوه اگر شوهر زنها مسیحی هست و ایشون پند و اندرز میده از کلام، وظیفه زنی هست که گوش بده و اطاعت کنه. اما اگر شوهر این خانم مسیحی مسلمان هست، وظیفه داره تا مهربانی با فروتنی با حکمت همچنین با نیکی کردن و اطاعت از شوهرش او رو به سوی خدای زنده و حقیقی هدایت کنه. اول پتروس فصل 3 چنین میگه به همین سان شما ای زنان تسلیم شوهران خود باشید، تا چنانچه برخی کلام را اطاعت نکنند بیان که سخنی بر زبان آرید در اثر رفتار همسرانشان جذب شوند، زیرا زندگی پاک و خداپرستانه شما را مشاهده خواهند کرد. این شوهر مسلمان وقتی رفتار پاک و زندگی از خود گذشته همسر مسیحیش رو میبینه به سوی کلام خداوند جذب میشه، علاقمند میشه تا جویای حقیقت بشه و حتی به کلیسا بیاد و یا کلام خداوند رو بخونه. از این به طور خلاصه وظایف زنها هست نسبت به شوهرانش. به همین شکل این حکم پنجم وظایفی رو به شوهران میده نسبت به همسرانشون که آیات دیگه در کلام به اونا اشاره میکنه. اونا مثال شوهران باید زنهاشون رو بیش از هر کس دیگه در این دنیا دوست داشته باشن، چون که مسیح کلیساشو محبت میکنه شوهران هم باید به زنهاشو محبت نشون بده. ای شوهران زنان خود را محبت کنید آنگونه که مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خیش را فدای آن نمود. تا این حد شوهرها باید محبت نشون بدن به زنهاشون. هرچند که ما راجع به حکم پنجم صحبت میکنیم و این مسئله ازدواج نیست، اما میبینید تعالیم مسیحیت چه تأثیر مثبتی میذاره توی اساس یک خانواده و چقدر متفاوته با دین محمدی. اونجا میگه اگر زنها گوش ندادن فضربوهم بزنیدشون، و یا رخت خواب اونا رو ترک نکنید برید توی رخت خواب زن متعه به سر کنید شب رو. و نتیجه چنین تعلیماتی میشه مادر بزرگها و مادرها و خواهرای ما، یا آدم های واقعا توسری خورده و مادرهایی که ستم دیدن و باید بسوزن و بسازن. اما خداوند بهترین شرایط رو برای ایماندارانش فراهم میکنه. متاسفانه مادرها و مادر بزرگهای ما باید منتظر میمونن تا شوهراشون بمیرن تا بتونن نفس راحتی بکشن. اما مسیحیت از شوهران میخواد تا محبت به همسرانشون محبت کنن و این وظیفه اونهاست، نه اینکه انتخابشون باشه، بلکه یک شوهر وظیفه داره تا به همسرش محبت کنه. همچنین در کنار و در جوار زنهاشون باشن، به حسب حکمت با اونها رفتار کنن، اونا احترام بذارن، به یاد داشته باشن که اونا چنان که کلام میگه ضعیف‌تر هستن و این ضعف اونها رو در نظر بگیرن و از اونا حمایت کنن. از این رو مرد پدر و مادر خدا ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. این افسوسیان فصل 5 هست. ببینید این حکم در مورد احترام به پدر و مادر هست، حکم پنجم. اما اینجا خوندیم که مرد پدر و مادر خود رو ترک میکنه زمانی که ازدواج کرد، به زن خیش میپیونده و آن دو یک تن خواهند شد. وقتی که پای ازدواج پیش میاد مسئله خانواده و شوهر و یا زن میاد در وهله اول، همچنان که ما وظیفه داریم به پدر و مادر احترام بگذاریم، اما نباید این به شکلی بشه که روی خانواده و روی ازدواج تأثیری بذاره. باید از خداوند بخوایم ما حکمت بده که محبتمونو در وهله اول به خانواده، به زن و شوهر خود نشون بدیم و در وهله بعد وظیفه‌مونو نسبت به پدر و مادر. چه بسا شده که وقتی وصلی پیش میاد پسرها جانب پدر و مادرشون رو میگیرن و با همسرشون بدرفتاری میکنن و اینها روی خانواده تأثیر منفی میذارن. اما کلام خداوند به درستی خطی میکشه که ما در وهله اول در ازدواج وظیفه زن و شوهر چی هست. همچنین شوهران باید با محبت با زنهاشون رفتار کنن و نیازهای ضروری اونها رو فراهم کنن. کسی که برای خانوادش فراهم نمی کنه، کلام میگه که حتی از یک بیمان هم بدتره. و همینسان شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنن. او که زن خود را محبت می کند، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه با آن خوراک می دهد، از آن نگهداری می کند، همچنین که مسیح نیز از کلیسا مراقبت می کند. پس الگوی محبت مسیح به کلیساست که برای نجاتش میاد، جونش رو فدا میکنه و اون رو حفظ میکنه، مراقبت میکنه، تغذیه میکنه. این مثالی هست که یک مرد مسیحی باید از اون الگو قرار بده و به این شکل با زنش محبت نشون بده و از اون مراقبت کنه. متاسفانه مردهای مسلمان زنها رو به شکلی که از وسایل خونه میبینن، مثل ماشین لباسشویی یا ظرفشویی که نیازه بهش و وقتی کهنه شد میتونن عوضش کنن. اما خداوند از ایمانداران میخواد که دیدشون کاملا عوض بشه نسبت به همسرش. اون رو وقتی که به اون محبت میکنن، گویی به خودشون محبت میکنن، اون رو پاره از بدن خودشون ببینن و به زنشون محبت نشون بدن. همچنین از اونها حمایت کنن چون ضعیفترن، از اونها مراقبت و نگهداری کنن، براشون هر روزه دعا کنن و اگر ضرورت داره به اونها پند و اندرز بدن از طریق کلام در مورد شیوه زندگی مسیحی و اینکه چگونه رشد کنند و بسیار با ملاحظه باشند نسبت به همسرانشون. اول پتروس فصل 3 چنین میگه: شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید، با آنان چون جنس ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای شما وارث هدیه فیض‌آمیز حیاتند، تا دعاهایتان بازداشته نشود. حتی یک شبان یک کلیسا که موعظه میکنه و دعا میکنه، اگر با همسرش بدرفتاری کنی، کلام میگه خداوند حتی دعای او رو نمیشنم. از این مسئله خیلی مهم هست که شوهران چگونه محبت نشون به همسرانشون. از میدین حکم پنجم چقدر گسترده و وسیع هست. همه ی روابط بین طبقات اجتماعی رو در نظر میگه. ما به رابطه زن و شوهر و والدین و فرزندان نگاه کردیم. الان نگاه میکنیم به رابطه بین اعضای کلیسا و شبان یا شیخ کلیسا. به یک عنوان شبان کلیسا و یا شیخ اون کلیسا پدر روحانی ایمانداران محسوب میشه. هرچند که ما از این عنوان استفاده نمی کنیم. مسیح گفت هیچ کس رو پدر خطاب نکنید. پدر شما پدر آسمانی دارید و روی زمین ما کسی رو پدر روحانی نمی خونیم. اما ما از طریق شنیدن موعظه شبان است که نجات پیدا می کنیم، به فرزند خونگی در میاد. و خداوند اون فرد رو وسیله‌ای می‌سازه تا تحول روحانی رو در ما ایجاد کنه. و به همین دلیل این حکم پنجم مربوط میشه به اون احترامی که ما به عنوان اعضای کلیسا باید به شیخ کلیسا و به معلمین خودمون بذاریم. اینا وظایفی که ما داریم نسبت به رهبرانمون در کلیسا. چنانکه میگه پدر و مادر را حرمت بذارید. ما باید به شبان کلیسا به خاطر کاری که انجام میده احترام بذاریم، احترام قلبی. اول تسالونیکان فصل 5 آیه 14: حال ای برادران، تقاضا میکنیم آنان را که در میان شما زحمت میکشند و از جانب خداوند رهبران شما بوده پندتان میدهند گرامی بدارید و با محبت کمال احترام را به سبب کاری که انجام میدهند برایشان قائل شوید. یعنی محبت رو، احترام که به پدر و مادرمون میذاریم، همون احترام رو به رهبران کلیسا میدیم. چیزی دیگه ای که ما به اونها حرمت میذاریم این است که وقتی که کلام موعظه رو میشنویم به اون گوش میدیم. این کلام خداوند است که داره موعظه میشه و ما باید اون گوش بسپاریم. همونجور که مسیح به شاگردانش و به رسولانش رو در لوقا فصل 10 آیه 16: هر کی به شما گوش فرا دهد به من گوش فرا داده و هر کی شما را نپذیرد مرا نپذیرفته، اما هر کی مرا نپذیرد فرستنده ای مرا نپذیرفته. پس می‌بینید شیوه‌ای که ما به موعظه کلام گوش میدیم خیلی مهم است. این فردی که صحبت میکنه گویی پیامبری هست، گویی یک فرشته است، کسی هست که پیام خدا رو داره برای ما میاره و ما باید با احترام به خاطر کاری که انجام میدیم این کلام رو گوش بدیم. این کلام رو با فروتنی بپذیریم. اگر این کلام زندگی من رو زیر ذروین میذاره، ایرادهای من اشاره میکنه، نباید ناراحت بشیم، بلکه صبورانه بپذیریم و زندگیمون رو مطابق خواسته های کلام تغییر بدیم. خود رو مطیع اون سازیم. کلام میگه از رهبران خود اطاعت کنید، تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی میکنند و باید حساب پس بدهند. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند، نه با آه و ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود. عبرانیان فصل 13 آیه 17. پس ما با فروتنی اون رهبران رو که خداوند قرار داده در کلیسا و وقتشون رو صرف تعلیم ما میکنن به اونها احترام میذاریم. و بیاد داریم که شیخ کلیسا و یا کسانی که کلیسا رو اداره میکنن باید از سوی اعضای کلیسا حمایت بشن. وظیفه اعضای کلیسا اینه که در این زمینه به او کمک کنن. غلاطیان فصل 6 آیه 6 چنین میگه: هر که از کلام آموزش میبیند باید آموزگار خدا در هر چیز نیکو سهیم سازد. شبانهای کلیسا هم مثل من و شما نیازهای روزانه دارن، خونه دارن، نمیدونم رهن باید بدن، اجاره باید بدن و اونها تمام وقت مشغول کار تعلیم هستن و هیچ منبع درآمدی جز خدمت خداوند ندارن. پس ما باید عضو کلیسا بشیم و دهیه که درآمد خود رو به کلیسا بدیم، چون کلیسای واقعی کلیسای مستقل از هیچ جایی بهش کمک نمیرسه، از دولت و مؤسسه خیریه بهش کمک نمیرسه، بلکه این اعضا هستن که اون دهیه که به اون کلیسا میدن تا کار کلیسا راه بیفته. و همچنین به عنوان اعضای کلیسا وظیفه داریم تا برای شبانها دعا کنیم. پولس رسول از رومیان چنین میخواد در فصل 15: ای برادران، به خاطر خداوند ما عیسی مسیح و محبت روح از شما استدعا دارم که برای من به درگاه خدا دعا کنید و با این کار در مجاهده من شریک باشید. برای چیزهای زیادی دعا میکنیم، یکی از اونها باید شبان کلیسا باشه که براش دعا کنیم، خداوند به اون حکمت بده، خداوند اونو حفظ کنه از اون شریر تا کلام برکت بگیره. به علاوه این مسئله خیلی مهم است که به عنوان اعضای کلیسا و یا در هر کلیسایی که هستیم گوشمون رو به روی تهمت نسبت به شیخ کلیسا کاملا ببند، بدون سند و مدرک هیچ حرف بدی رو که پشت اونا زده میشه نپذیریم. همون احترامی که من به پدر زمینیم دارم، همون احترام رو به شیخ کلیسا باید بدم. میدین افراد ریاکار و همچنین شیطان تلاش میکنه تا به این نه ما رو از گوشت پردن به کلام خداوند باز دار. اول تیموتائوس فصل 5 چونی میگه؟ میگه اتهامی بر یکی از مشایخ مپذیر مگر به گواهی 2 یا 3 شاهد. ممکنه بیان بگن آقا این کلیسا اینا نجات پرستن، اینا انگلیسی هم خیلی نجات پرستن، شما ایرانی ها بهتون نمیرسن، بین شما تفاوت میذارن. به این نفع حرف بد داره پشت سر شیخ کلیسا زده میشه، صحبتی میشه که هیچ سند و مدرکی نداره. ما باید گوشمون کاملا به روی این حرف های بد و یا تهمت ها بسته باشه مگر اینکه با سند و مدرک این موضوع رو به ما ثابت کنن. این وظیفه اعضای کلیسا هست که چگونه به شیخ کلیسا احترام میذارن. همچنین شیخ کلیسا و رهبر کلیسا وظایفی داره نسبت به اعضا، اون باید با محبت و دلسوزی بیش از همه نگران جانهای نامیرای اونها باشه. پولس به اهالی تسالونیکا چنین میگه: شدت علاقه ما به شما چنان بود که شادمانه حاضر بودیم نه تنها انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه از جان خود نیز در راه شما بگذاریم، چنان که ما را عزیز گشته بودیم. ببین، خداوند به خاطر محبت عظیمش یک عده از افراد رو در این جامعه برمیگزینه، اینها رو یک محبت شدیدی میذاره تو دل اینها، اینا فرا میخونه تا بشن شیخای کلیسا و اینا وظیفه شون هست که این محبتی رو که به اعضای کلیسا دارن تقویت کنن. پس این وظیفه شیخ کلیسا هست. و بعد کلام خدا را باید به دقت به درستی مطالعه کنن و به شکل مرتبی اون رو موعظه کنن. همچنین آیین‌های کلیسا رو به جا بیارن. اول تسالونیکان چنین میگه فصل 2: زیرا اگر ترغیبتان میکنیم از گمراهی یا انگیزه های ناپاک نیست، قصد فریبتان را نیز نداریم، بلکه چون کسانی سخن میگوییم که خدا بر آنها مهر تایید زده و انجیل را به دیشان به امانت سپرده، ما در پی خوشنود ساختن مردم نیستیم، بلکه خوشنودی خدایی را میطلبیم که دلهای ما را میآزماید. پس وظیفه یک واعظ این است که کلام را به درستی تعلیم بده. مردم خیلی دوست دارن قصه های بامزه و داستان بشنوند، و از این راه خیلی خوشحال میشن چون این حرفایی رو بشنن. اما کلیسا واقعا جای داستانگویی و یا لطیفه های بامزه نیست. وظیفه شبان اینه که کلام رو به درستی توضیح بده و بگه شما به عنوان یک شنونده چه وظیفه‌ای دارید در مقابل این کلام. همچنین شبان باید دعا کنه برای تک تک اعضای کلیسا، برای اینکه خداوند به این اعضا فیض داده، برای اینکه خداوند این اعضا رو آورده تا کلام رو بشنون. افسسیان فصل 2 چنین میگه: از این رو من نیست، چون وصل ایمان شما را به کلیسای خداوند و محبتتان را به همه مقدسین شنیدم، از شوق‌گزاری برای وجود شما باز نایستادم، بلکه پیوسته از شما در دعاهای خودم یاد میکنم. شبان مرتب باید تک تک اعضای کلیسا رو بیاد داشته باشه، اسمشون رو در دعا بیاره و خدا رو شکر کنه که در زندگی این افراد کار کرد و اینها رو به سوی حقیقت رهنمون شد. همچنین وظیفه یک شبان هست که زندگیش چنان مقدس و بدون ریا باشه و چنان پر از کارهای نیک که اعضای کلیسا وقتی اون رو میبینن اون رو بتونن الگوی زندگیشون قرار بدن. تایتوس فصل 2 چنین میگه: خود در همه چیز سرمشق اعمال نیکو باش، در تعلیم خود صداقت و جدیت به خرج بده. و در جای دیگه چنین میگه: در گفتار و کردار و محبت و ایمان و پاکی همه ایمانداران را سرمشق باش. شبان باید واقعا از لحاظ خداپرستی و پاکی و نجابت سرمشق اعضای کلیسا باشه، کاملا برعکس ادیان باطل. از این وظایف که اعضای کلیسا دارن نسبت به شبان. گروه دیگه‌ای که میشه بهش فکر کرد و شامل همین حکم پنجم میشه، شهروندان یک جامعه است و یک کشور است و حاکمین اون مملکت و سردمداران حکومت، که متاسفانه در هیچ یک از جوامع اسلامی این حکم اجرا نمیشه. حاکمین شهر و یا کسانی که اداره حکومت رو دست دارن طبق این حکم پنجم وظیفه دارن تا مملکت رو با حکمت، عدالت، رحمت و پارسایی اداره کنن و سعی در گسترش تعالیم کلام خداوند داشته باشن و قوانین رو در جامعه اجرا کنن که به نفع مردم اون جامعه باشه، نه به نفع مردم کشورهای دیگه یا فلسطین و یا غیره، و مامورانی رو در جامعه بذارن که بدون رشوه‌گیری و بدون تبعیض اون قوانین مدنی رو اجرا کنه. کاملا باید بی‌طرف باشه. دوم تواریخ چنین می‌خونیم، فصل 19: داورانی در مملکت قرار داد، یعنی در تمامی شهرهای حصاردار یهودا شهر به شهر، بدیشان گفت: مراقب باشید چه می‌کنید، زیرا نه برای انسان بلکه برای خداوند داوری می‌کنید که در انجام کار داوری همراه شماست. پس اکنون ترس خداوند بر شما باشد، به دقت رفتار کنید، زیرا نزد یهوه خدای ما هیچ بی‌عدالتی نیست و نه جانبداری و یا رشوه خواری. و علت رشد و شکوفایی جوامع مسیحی دقیقاً به همین علت که در این جوامع دموکراسی هست، حقوق بشر هست، چون این جوامع قانونمند هست، حاکمین اون جامعه قوانین درستی رو در جامعه قرار میدن. وظیفه حاکمین این است که کسانی رو که کارهای درستی رو انجام میدن تشویق کنن و همچنین افرادی رو که شریر هستن مجازات کنن. اول پتروس فصل 2: والیان که مأمور اویند تا بدکاران را کیفر دهند و نیکوکاران را تحسین کنند. این آرزوی مردم ایران است که روزی دوزها و کلاهبرداران مجازات بشن و کسانی که نیکوکار هستن پاداش بگیرن. اما اوضاع می‌بینید کاملا در اونجا برعکس شد، چون شریعت خداوند در اون راه اجرا نمیشه. و همین شکل در قبال حکمرانان شهروندان نیز یه وظایفی نسبت به حاکمین جامعه دارن. اونا وظیفه دارن به حاکمین جامعه احترام بگذارن. اول پتروس فصل 2: از خدا بترسید و به پادشاه احترام بگذارید. به حاکمین جامعه ما باید احترام بذاریم، چون خداونده که اونها رو مقدر داشت. ما باید به عنوان شهروند به قوانین مدنی جامعه احترام بذاریم تا جایی که این قوانین با شریعت و کلام خداوند در تضاد نیست. یاد داشته باشیم که هر کس باید تسلیم قدرت‌های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی خدا نیست. قدرت‌هایی که وجود دارند از سوی خداوند مقدر شدند. ما با احترام به رهبران، به تدبیر و مشیت خداوند احترام میذاریم. هرچند که جامعه ما رهبران بدی داره، به خودمون میگیم که این واقعا حق ما هست که چنین رهبرانی داشته باشیم. علاوه مالیاتی رو که دولتی هست باید بپردازیم. هیچ بهونه‌ای نباید بیاریم و از پرداخت مالیات فرار کنیم. دین خدا به همگان ادا کنید. اگر مالیات هست مالیات بدهید، اگر خراج هست خراج بپردازید. همچنین به عنوان شهروندان باید دعا کنیم برای رهبران مملکت، به ویژه مملکت خودمون، تا خداوند چشای اونها رو باز کنه. بنابراین پیش از هر چیز سفارش میکنم که درخواست‌ها، دعاها، شفاعت‌ها و شکرگزاری برای همه مردم به جا آورده شود، از جمله برای حاکمان و همه صاحب منصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال وقار و دینداری بگذرانیم. اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1 تا 2. از این جنبه‌های مختلف این حکم هست که حکم پنجم چقدر وسیع هست، چقدر بسیط هست و کل روابط افراد و در جامعه و در خانواده مورد تأثیر قرار میده. چگونه این حکم پنجم رو ما میشکنیم؟ هر وقت این وظایفی رو که گفته شد نادیده بگیریم، ما این حکم رو شکستیم. هر وقت کاری رو انجام میدیم که باعث بی احترامی میشه به که افرادی که خداوند در بالا سر ما قرار داده، با این کار این حکم رو شکستیم. عنوان مثال بچه هایی که از والدینشون اطاعت نمی کنن، بچه هایی که فرامین پدر و مادر رو گوش نمی گیرن، اینها دارن حکم رو زیر پا می زنن. بچه هایی که کل شخ هستن، بینید کلام چی میگه؟ ملعون باد آن که بر پدر و مادر خود بی حرمتی روا دارد. تصنیه 27 آیه 16. همچنین والدین هم وقتی که محبت پدرانه و مادرانه به بچه ها نشون نمی دن، دارن حکم خدا رو زیر پا می زنن. و یا وقتی که محبت بیش از حد نشون میدن و هر چی رو که بچه بخواد به اونها میدن و دیگه مراقب جانهای بچه نیستن، اون رو تعلیم و تربیت نمیدن، کلام خدا رو به بچه یاد نمیدن، و یا با بچه با خشونت بد رفتاری میکنن، اون رو محروم میکنن از خیلی از چیزها، و یا با کارهای بدش اونها رو به بدی تشویق میکنن. این گونه است که ما حکم پنجم رو زیر پا میذاریم. در یک خونه وقتی همسران به شوهرانشون احترام نمیگذارن، وقتی که به شوهرانشون خیانت میکنن، و یا اسرار خانواده رو با دیگران در میون میذارن، پشت سر شوهرشون صحبت میکنن، این گونه است که حکم خداوند زیر پا گذاشته میشه. حتی وقتی که زنها به شوهرانشون دستور میدن و انتظار دارن که شوهرشون گوش به فرمان اونها باشه، اینا کاملا دارن حکم خدا رو زیر پا میذارن. وقتی همسران نسبت به شوهرانشون بدبینن و یا نصایح اونها رو که از کلام خداوند هست نادیده میگیرن، این گونه است که حکم رو زیر پا گذاشتن. علاوه شوهران هم اگر اون عشق و محبتی رو که به همسرانشون باید نشون بدن از اونها دریغ بدارن، حکم رو زیر پا گذاشتن. اگر به همسرانشون خیانت کنن، به عنوان مثال همون ازدواج متعه و یا غیره، این کاملا خیانت هست و شکستن حکم خداونده. و همچنین اگر شوهران فراموش کنن تا نصایح کلام رو به زنهاشون یادآور بشن، این گونه باز حکم رو زیر پا گذاشتن. به عنوان اعضای کلیسا اگر ما بدگویی و غیبتی رو که نسبت به شبان میشه اگر به اون گوش بدیم، اگر باعث آزار و اذیت اون میشیم، حرفای بدی رو که پشت سر او زده میشه، اینا رو بشنویم و بپذیریم، این گونه است که حکم پنج زیر پا گذاشتیم. اگر موعظه کلام رو بشنویم و به اون عمل نکنیم، و یا فراموش کنیم که برای شبان دعا کنیم، این گونه است که حکم خداوند رو شکستیم. همچنین شبان کلیسا اگر اون مهر و محبت واقعی رو نداشته باشه و در خودش تشویق نکنه، ترغیب نکنه، اگر شبان کلیسا علاقش به منافع دنیوی و ثروت بیش از علاقش به جانهای مردم باشه، اینها شکستن حکم پنجمه. اگر فراموش کنه برای اونها دعا کنه، اگر انجیل رو به درستی تعلیم نده، داره حکم خدا رو زیر پا میذاره. به عنوان شهروندان اگر علیه حکمرانان مملکت ما طغیان و شورش کنیم، در واقع حکم خدا رو زیر پا گذاشتیم. زیرا خداوند از ما میخواد که به رهبران جامعه احترام بذاریم. نافرمانی مدنی و یا بی‌توجهی به این قوانینی که به نفع عوام هست و یا دعا نکردن برای اونها شکستن این حکمه. و حکرانان هم گناهشون نسبت به مردم ایران که بسیار زیاد است. قوانین رو نصب کردن که خلاف کلام، ظلم و ستم، سرکوبی، منفعت طلبی و تشویق شرارت، همه اینها رخ میده و مخالف کلام خداوند هست. دلیلی که به این حکم وضع شده چی هست؟ به ما وعده حیات طولانی داده شده. عهد جدید توضیح میده این حکم رو در افسوسیان فصل 6 آیه 2. پدر و مادر خود را گرامی دار که این نخستین حکم با وعده است، تا سعادتمند باشی و بر زمین عمر طولانی کنی. این اولین حکمی از ده فرمان که وعده همراه با اون است. خداوند میگه اگر به والدین احترام بگذاری سعادتمند خواهی بود و بر زمین عمر طولانی خواهید کرد. یعنی شریعت خداوند هدفش سعادتمند ساختن آدمی هست در همین دنیا. این وعده حیات طولانی داده شده و اینکه ما زندگی پربرکتی رو خواهیم داشت اگر این حکم رو به درستی اطاعت کنیم. آیا به این معناست که چنین افرادی که حکم رو حفظ میکنن زندگیشون بسیار طولانی میشه و در جوانی نمیمیرن؟ باید این وعده رو با این شرط در نظر داشته باشیم که خداوند این عمر طولانی رو میده تا جایی که به جلال خداوند میانجامه و به نفع واقعی اون فرد هست. این فرد ممکنه از یه بیماری واقعا دردآوری رنج ببره، پس به نفع او هست که خداوند عمرش رو کوتاه کنه و به جای این عمر طولانی در این جهان به اون حیات ابدی رو عطا کنه. این سعادت واقعی که اینجا راجع بهش صحبت شده صرفا سعادت دنیوی نیست، بلکه وعده حیات جاودانه. این وعده‌ای است که به ما مسیحیان داده شده، اول یوحنا فصل 2. و این است آنچه او به ما وعده داده است، یعنی حیات جاودان. مگر خداوند شریعت پاکش رو در دل تک تک ما نقش ببنده.